در واقع ما داریم دلایل عقلی، حالا اهم از سیره عقلا یا دلیل عقلی رو، و اهم از این که دلیل عقلی مستقل باشه یا غیر مستقل باشه که زمیمش دلایل نقلی هم شده باشه، داریم مجموعه دلایل عقلی رو بر اثبات بلایت فقیه میگیم. دوستان اصل بحث از دستشون بیرون نره. تون جلسه اول عرض کردیم که بحث بلایت فقیه به لحاظ عقلی انقدر بدیهی و روشنه که امکان نداره که انسان بلایت فقیه رو تصور کنه و تصدیق نکنه.
بله.
این دقیقا تصورش مساوی است با
تصدیقش.
یکی از دلایل عقلی که باز میشه اقامه کرد بحث قاعده لطفه. خب این بحث قاعده لطف و لطف خداوند متعال که ما از همین قاعده استفاده کردیم برای اثبات نبوت، اثبات امامت، الان سوال اینه که آیا هنوز هم خداوند لطف داره یا نداره؟ قطعا لطف خدا حدی نداره و همیشه این لطف پابرجاست. خب بر حسب لطف خداوند اون حکومتی که بیشتر به بندگانش خدمت میرسونه یا بیشتر بندگان رو به مقصد میرسونه اون به لطف نزدیکتره یا اونی که نه بندگان رو از مقصد دور میکنه. دوستان فراموش نکنن که ما لطف رو در کلام قبلا تعریف کرده بودیم، گفتیم آنچه که بنده رو به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه و از ابزار تکلیف نباشه و به حد اضطرار و الجا هم نرسه. آیا یک حکومت اسلامی انسانها رو بیشتر به خدا نزدیک میکنه، به طاعت نزدیک میکنه و از گناه دور میکنه، یا یک حکومت غیر اسلامی؟
اسلامی
قطعا. بدیهیه، نیاز به تفصیل و توضیح زیاد نداره. پس از باب لطف اون معنایی که در کلام و عقاید لطف تعریف شده، خب شما مثلا فرض کنید که وضع پوشش، وضع زندگی، وضع مثلا فرض کنید که مسائل عادی، شما قبل از انقلاب نگاه کنید خواهید دید در پایتخت این کشور شیعه تعداد شراب فروشی های آشکار و تابلودار بیشتر از تعداد کتاب فروشی ها بود.
بله.
این آمارهاش هست. خب این یعنی که انسان ها از طاعت دور میشن و به گناه نزدیک میشن. وقتی حکومت اسلامی تشکیل میشه با همه این گرفتاری هایی که بوده، با همه ندانم کاری ها و نمیدانم اشکالات و حتی سیاست هایی که سیاست حکومت اسلامی نمیشد اسمش رو گذاشت، سیاستی که بعضی دولت مردان ما اجرا کردن در برخی از ادوار این 40 و چند سال واقعا سیاست اسلامی نبود. با همه اینها، با همه این تهاجم فرهنگی، نه شبیخون، غارت فرهنگی، ناتوی فرهنگی بر علیه ما در طول این 40 سال بوده و هست. شما برای کشورهای اروپایی، کدوم کشور اروپایی، مثلا فرض کن سوئد، نروژ، نمیدونم هلند، کشورهای اروپایی برید ببینید چند تا شبکه ماهواره‌ای به زبان خودشون بر علیه اونا صحبت میکنن. هیچی، هیچ کشوری شما پیدا نمیکنید به اندازه ایران بر علیهش، برای فقط اینکه اینها رو از طاعت دور کنن و به گناه نزدیک کنن اینقدر سرمایه‌گذاری کرده باشن.
بله.
سرمایه‌های اصلا غیر قابل. این از خودم که شبکه بی بی سی انگلیسی، تو خود انگلستان باید پول بدید شما.
بله.
کارتیه و کسی بخواد این شبکه رو نگاه کنه باید پول بده. یعنی خود مردم انگلستان بخوان شبکه تلویزیون خودشون ببینن باید چیکار کنن؟ آبونمان بدن.
بله.
ولی تو ایران مجانی در اختیار ایرانی ها گذاشتن، خیلی هم راحت، عالی. مثلا این هدفش چیه؟ برای چی این کار رو میکنن؟
استاد احتمالا بودجهش از اونا هم میگیرن دیگه. بودجه به هر حال بی بی سی فارسی رو از مردمش بایستی بگیرن.
حالا از کجا میگیرن؟ مکمل این که اینا که از کنم که پول به جانشون بسته.
بله.
مادی هن کاملا. چطور انقدر هزینه میکنن؟ چقدر هزینه کردن؟ ما صدها شبکه ماهواره فارسی زبان داریم که 24 ساعته دارن، که از مسئول اصلاح و سیما مالش 5-6 سال پیش که اینجا تو همین قم جلسه بود، ایشون میگفت که اون موقع میگفت 290 شبکه فارسی زبان ماهواره 24 ساعته بر علیه ما دارن تبلیغات میکنن.
بله.
همش هم برای این بود که مردم از دین دور کنن.
بله.
و این تازه یک شاخشه. حالا رادیوها و عرض کنم که سایت ها و فضای مجازی و نمیدونم سیاست های شیطنت آمیزی که سرویس های جاسوسیشون دارن اجرا میکنن و چند تا نقطه. خب این همه اینها بوده، در این حال میبینید که باز خیلی از مظاهر اسلام در این حکومت باقی مونده، پیش رفته. ما که قبل از انقلاب ما که اعتکاف داشتیم که جوانهای ما انقدر خوب بودن انصافا. خب ما قبل از انقلاب دبیرستان رفتیم، دانشگاه رفتیم، در فضای جوانی بودیم دیگه. بنده تحصیل دانشگاهیم قبل از انقلاب بوده، میدونیم که چی بوده، چه خبر بوده. حالا اونا رو مقایسه کنیم با الان. الان یه مدت بنده این دانشگاه علم و صنعت اونجا جلسه داشتم با اساتیدشون، با دانشجوها. ظهر که میرفتیم، ظهر فر نماز که من بعد از نمازشون جلسه داشتم، مسجد دانشگاه پر میشد. بیرون از مسجد هم دختر و پسر پر میشد برای نماز جماعت ظهر، در حالی که اون دانشگاهی که ما درس میخوندیم یه اتاق دو در سه رو اختصاص داده بودن برای نمازخونه. البته اونم از خاطر ملاحظاتی حالا عرض نمی کنم، در مدتی که بنده اونجا تحصیل میکردم جز بنده یه نفر اونجا میومد نماز میخوند. از 700 نفر دانشجو اونجا بودن، ما یک نفر رو دیدیم که حالا الان برید تو دانشگاه ما ببینید چه خبره. و همینطور به هر حال از باب لطف برای اینکه مردم به طاعت نزدیک بشن و از گناه دور بشن و بهشتی بشن لازم حکومت باشه.
بله.
که حکومت این پس از باب لطف باید حکومت تشکیل بشه، چنانکه خداوند متعال هم لطفش حدی نداره. دلیل دیگه این که شاید حالا اشارم بهش کردیم، منتها جنبندی میکنم، دلیل عقلی دیگر چند تا مقدمه داره. یکی انسان موجود اجتماعی، حتما باید تو جامعه زندگی بکنه. اجتماعی بودن با وجود تعارض منافع و تزاحماتی که وجود داره نیازمند قانون و نیازمند اجرای قانون هست، که باید یک مجری باشه که اون قانون رو اجرا بکنه که این تزاحم‌ها و نزاع‌ها و درگیری‌ها منجر به زوال جامعه نشه. حالا اینجا ما مخیریم بین این که اون مجری یک فقیه اسلام شناس عادل باشه یا نه غیر از او باشه. خب عقل حکم میکنه که باید حتما اون فقیه از کنم که اسلام شناس باشه. دلیل عقلی دیگه که میتونیم بگیم اینه که این دیگه دلیل عقلی نقلی با هم هست. امور حسبیه که مشخصه اموری است که شارع هرگز رضایت به ترکش نمیده. این از مسلمات اسلامه که امور حسبیه باید حتما انجام بشه. مثل اینکه مثلا یه یتیمی که سرفرست نداره حتما باید سرفرستی باشه که اینو سرفرستی بکنه که زایه نشه و از بین نره. حکومت هم از امور حسبیه حساب میشه که سرفرستی نداره، باید سرفرست داشته باشه. حالا برای سرپرستی این حکومت که جزی از امور حسبی محسوب میشه، ام دایره بین این که یک اسلام شناس عادل شجاع و قوی این کار رو به خود بگیره یا غیر او. خب عقل حکم میکنه که اولی باید باشه.
بله.
که این امور حسبی رو به احسن وجه، ولذا تو شرع همش ما داریم همه میگن این یتیم رو باید فقیه عادل جامع شرایط سرپرستی بکنه. حالا ما دلایل دیگه هم شده، دلایل عقلی دیگه هم داریم، بعدش هم می‌خوایم وارد دلایل نقلی بشیم. دوستان اینا داشت باشن، چون بعضی میگن اصلا شما دلیلی ندارید. خب ما الان چند تا برنامه که همین بحثمون چیه؟
دلایل عقلی بود،
هنوز تمام هم نشده. بده. و دلایل نقلی هم ان شاءالله عرض خواهیم کرد.